و زهره است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. پانزدهم شهریور 1401 خورشیدی برابر با ششم سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار روز دوشنبه در مجاورت سفارت روسیه در کابل را بر عهده گرفت. روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری با مواد منفجره که در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد، 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمند سفارت این کشور بودند. تعداد زخمی های این انفجار بیش از 10 نفر اعلام شده است. پس از این حمله گروه داعش در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرد نوشت که یک شبه نظامی داعش جلیقه انتحاری خود را در میان جمعی با حضور کارمندان روس در نزدیکی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این حادثه را اقدامی تروریستی خوانده و در مسکو به خبرنگاران گفت که این حمله کاملا غیر قابل قبول است. روسیه از معدود کشورهایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اوت 2021 میلادی سفارت خود را در آن کشور همچنان باز نگه داشته است. مقام‌های محلی در اقلیم کردستان عراق از اصابت 4 موشک کاتیوشا به روستایی در نزدیکی خلیفان در استان اربیل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هلکورد شیخ عثمان سرپرست بخشداری سوران در بیانیه اعلام کرد که این حمله هیچ قربانی نداشت اما خسارت‌های مادی بر جای گذاشت. به گفته او هنوز منشأ و هدف این حمله مشخص نشده، به ویژه آنکه این منطقه نظامی نیست و پرجمعیت است. اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر هدف حمله‌های ایران و ترکیه و همچنین گروه‌های شبه نظامی قرار داشته است. دولت اوکراین روز دوشنبه گفت که به بزرگترین پیروزی در ضد حمله یک هفته اخیر در جبهه های جنوبی دست یافته است. استان خرسون در جنوب اوکراین و حاشیه دریای سیاه در اولین روزهای تهاجم نظامی به تصرف روسیه درآمد. دولت و ارتش اوکراین تا کنون هیچ اطلاعات مشخصی از ضد حمله نیروهای این کشور منتشر نکرده و به دلیل حساسیت عنصر غافلگیری به خبرنگاران اجازه نمی‌دهند وارد این مناطق شوند. وزارت دفاع روسیه هم میگوید که تهاجم نیروهای اوکراین در جبهه‌های جنوبی را دفع کرده است، ولی خبرگزاری روسیه تاس از قول مقام‌های دست نشانده روسیه در خرسون گزارش داد که به دلیل وضعیت امنیتی منطقه طرح همه پرسی برای الحاق خرسون به روسیه به تعویق افتاده است. همزمان بر اثر قطع انتقال گاز روسیه از طریق بزرگترین خط لولی آن کشور به اروپا، شاخص قیمت گاز در بازارهای اروپا به شدت افزایش یافت و ارزش برابری یورو و پوند در برابر دلار به نازل‌ترین رقم طی 2 دهه اخیر رسید. در ایران بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی از بازداشتگان آبان 98 میگوید با بررسی دوباره پرونده موکلش و 2 معترض دیگر در شعبه 23 دادگاه انقلاب حکم 5 سال حبس تعزیری به وکلا ابلاغ شده و این 3 در آستانه آزادی مشروط هستند. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 3 تن از بازداشتگان آبان 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام و در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم شده بودند. با این حال در آذر ماه سال 99 خورشیدی حکم اعدام این 3 نفر در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه هم ارز اجرا شد و اکنون بعد از 21 ماه رأی حکم 5 سال حبس برای هر 3 صادر شده است. آقای پاکنیا میگوید که این 3 نفر با توجه به میزان حبسی که تا کنون تحمل کردند عملا مشمول آزادی مشروط خواهند شد. و سرانجام اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که روسیه را نباید کشور حامی تروریست نامید. آقای بایدن شامگاه دوشنبه این رویکرد را در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرد. مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت عدم تأمین حقابه مورد نیاز دریاچه ارومیه و با توجه به تأخیر در بارش‌های پاییزی و تبخیر بالا، دریاچه به صورت کامل خشک خواهد شد و یافته‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا که به تازگی از حالت محرمانه خارج شده گویای آن است که وزارت دفاع روسیه برای ادامه جنگ خود علیه اوکراین در تدارک خرید میلیون‌ها راکت و گلوله توپ از کره شمالی است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود. آخرین اخبار ایران و جهان، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله به آخرین واکنش‌ها در خصوص پاسخ ایران به پیشنهادهای ایالات متحده نگاهی خواهیم داشت. جوزف بورل می‌گوید با پاسخ‌های تهران خوشبینی برای رسیدن به یک توافق سریع کم شده است. به وضعیت بازار جهانی عرضه نفت نگاهی خواهیم داشت. اوپک می‌گوید عرضه نفت خود را کاهش می‌دهد. تهران می‌گوید آماده افزایش عرضه است. و به حمله روز گذشته داعش به مجاورت سفارت روسیه در کابل و تبعات آن نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از امیدواریش نسبت به احیای فوری برجام کاسته شده. جوزف بورل روز گذشته گفت که روند احیای توافق هسته‌ای در خطر است. واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که آخرین پاسخ تهران در مورد احیای توافق هسته‌ای سازنده نیست. ایران میگوید که بسته شدن پرونده پادمانی در روند مذاکره ها و دور کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنچه رفتارهای سیاسی توصیف کرده شرط توافق است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به احیای برجام دیگر مثل قبل خوشبین نیست.
متاسفانه باید بگویم که امروز اطمینانم در مورد امکان همگرایی در روند انجام مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران و نیز چشم‌انداز رسیدن به توافق نسبت به 28 ساعت پیش کمتر شده است.
این ابراز بی‌اعتمادی جوزف بورل به بازگشت سریع طرف‌ها به توافق هسته‌ای 6 سال پیش در حالی است که در همان روز تهران بار دیگر بر اخذ تضمین در جریان مذاکره‌های احیای برجام تاکید کرد. ایران خواستار تضمین‌هایی شده که بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رأس آن قرار دارد.
به طور طبیعی مهمترین دستور کار مذاکرات ما بحث تضمینه. چرا بحث تضمین های زمینیته؟ هر اتفاقی، هر توافقی شکل بگیره، اگر چارچوب تضمین چارچوب محکمی نباشد، خب در هر زمانی ممکنه ما شاهد اتفاقات ناگوار در ارتباط با توافق باشیم. همونطور که در مرحله قبلم بعد از توافق سال 2015 ما شاهد همین رخداد بودیم.
همزمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که با لغو تحریم‌ها بتواند ایران گاز طبیعی خود را به اروپا بفروشد. تهران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی واشنگتن همچنان منتظر پاسخ این کشور به درخواست‌هایش در رابطه با پیشنویس احیای برجام است. با نزدیک شدن زمستان و ادامه تحریم‌ها بر صادرات انرژی روسیه، ایران امیدوار است که نگرانی اروپا درباره تامین سوخت منجر به پذیرش پیش شرط‌های تهران در جریان مذاکره‌های احیای برجام شود. این در حالی است که واشنگتن هشدار داده تهران نباید پرونده تحقیقات آژانس درباره آثار رادیواکتیو یافت شده در 3 سایت اعلام نشده را به توافق احتمالی احیای برجام پیوند بزند. در حالی که تنش بین ایران و آمریکا بر سر نقشه راه برای احیای برجام به نظر نمی‌رسد به زودی فروکش کند، ایالات متحده روز دوشنبه از پرواز 2 بمب‌افکن بی 52 با اسکورت جنگنده‌های اسرائیل بر فراز خاورمیانه خبر داد. بمب افکن‌های B-52 که در میانه تنش‌های اخیر نظامی در خلیج فارس به سوی منطقه پرواز کردند، به توصیف آسوشیتد پرس و رسانه‌های اسرائیلی با هدف قدرت‌نمایی در برابر ایران است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که اسکورت هواپیماهای آمریکایی بخشی از همکاری تنگاتنگ دو کشور در راستای تامین امنیت اسرائیل و خاورمیانه به شمار می‌رود. یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه از راه اندازی کارزاری علیه احیای برجام خبر داده بود.
ما به همراه بنی گانس، وزیر دفاع، نفتالی بنت، نخست وزیر دوره‌ای و مقام‌های امنیتی در حال پیشبرد کارزار فشرده‌ای هستیم که هدف آن جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای خطرناک بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان است.
افزایش تنش‌های نظامی در منطقه در حالی است که مذاکره‌های هسته‌ای وارد مرحله حساسی شده. تهران و واشنگتن هر دو هشدار دادند که در صورت به توافق نرسیدن بر سر احیای برجام، گزینه‌های دیگری هم روی میز قرار دارند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
وزیران نفت اوپک و کشورهای همپیمان به دلیل نگرانی از افت قیمت نفت به ویژه احتمال رکود اقتصاد جهانی روز گذشته تصمیم گرفتند که در ماه آینده روزانه 100 هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهند. در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران روز گذشته گفت بازار جهانی انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است و تهران آمادگی دارد به دور از آنچه او سیاسی کاری خوانده نقش خود را در عرضه نفت به جهان ایفا کند. در گفتگو با دالغا خاتین‌اغلو، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو، درباره تأثیرات این کاهش عرضه نفت از سوی اوپک در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه کسری گاز در زمستان سال جاری در جهان، نه تنها در اروپا، در جهان بسیار زیاد خواهد بود، لذا بخشی از اون رو با محصولات نفتی جایگزین خواهند کرد. یعنی احتمال میره که در زمستان با کسری نفت هم مواجه بشیم. اما از یه طرف هم در چین الان میبینیم که قرنطینه ها داره بیشتر میشه، در اروپا و کشورهای دیگه میبینیم که رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی رو داریم به خاطر اینکه قیمت‌های انرژی، برق و گاز شدت افزایش پیدا کرده و همچنین تورم زیاد هست. لذا این کشورها، یعنی اوپک و کشورهای همپیمان، به صورت سمبولیک البته به نظر من، تصمیم گرفتن که 100 هزار بشکه از تولید نفت خودشون کاهش بدن. البته این نکته رو هم بگم که ماه گذشته کشورهای عضو اوپک 700 هزار بشکه به تولید نفت خودشون اضافه کرده بودن، اما باز هم بسیار کمتر از هدف گذاری بود که انجام شده. یعنی قرار بود 1,400,000 بشکه بیشتر از اون چیزی که ماه گذشته تولید داشتن تولید انجام بدن، اما کشورهای مثل لیبی و حتی عراق و عربستان و حتی در نظر بگیریم کمتر از آن چیزی که بایستی نفت به بازارهای جهانی عرضه کردن.
در شرایط که اوپک خواستار کاهش عرضه نفت در ماه‌های آینده هست، وزیر نفت ایران اعلام کرده که ایران در شرایط فعلی آماده ی عرضه نفت هست و خواستار افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی شده. به نظر شما با توجه به اینکه ایران همچنان در تحریم هست و هنوز نتایجی رو ما برای توافق هسته‌ای نمی‌بینیم برای رفع تحریم‌ها، چقدر این مسئله شدنی است اینکه ایران بتونه در زمستان پیش رو عرضه نفت خودش رو به بازارهای جهانی داشته باشه؟
خب ایران اشاره داره به تحریم‌های روسیه، منتهی قضیه ما می‌بینیم که هفت کشور صنعتی بزرگ جهان یه سقف قیمتی برای نفت روسیه تعیین کردن که هر چقدر میخواد صادر بکنه اما کمتر از این سقف باشه. لذا فکر نمی کنم که این کارتی که ایران برداشته براش سودی داشته باشه. و از طرفی اگر همین امروز برجام امضا بشه، تا اجرایی شدن اون چند ماه فکر می کنم که حدود 6 ماه طول بکشه، راست آزمایی ها اینا خواهد بود، بعدن که اجرا شد مثل سال 2015 حداقل 6 تا 9 ماه طول خواهد کشید که نفت ایران دوباره در همون سطحی که قبل از تحریم ها بود راهی بازار بشه. البته ایران 110 میلیون بشکه نفت بی مشتری انبار شده در کشتی ها در چین و آبهای خودش داره، میتونه زودتر اینها رو وارد بازار بکنه، اما اون هم حداقل 4-5 ماه طول خواهد کشید، چون مشکل بیمه وجود داره، مشکل قراردادها وجود داره، احیای بازار وجود داره و نفتکش ها وجود داره. لذا من فکر نمی کنم که ایران از بتونه در کوتاه مدت نفتش رو راهی بازار بکنه و آنطور که مقامات ایران میگن زمستان سخت اروپا رو براشون آسون بکنه.
آقای خاتی‌نقلو، در شرایط فعلی آیا ما با یک بحران انرژی در جهان روبرو هستیم؟ یعنی در زمستان پیش رو یک بحران رو جهان پیش خواهد داشت، یا برای این مسئله تدابیری صورت گرفته از سوی کشورهای بزرگ جهان که جلوی این بحران رو بگیره؟
درسته که اوپک و کشورهای همپیمان، اوپک که الان بایستی بگیم عربستان هست که تصمیم میگیره تولید نفت خودشون رو در ماه سپتامبر 100 هزار بشکه کاهش میدن. منتها آمریکا، رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن وقتی دو ماه پیش به عربستان سفر کرد، دولت عربستان قول داد هر وقت کسری نفت در دنیا ایجاد بشه همراه با امارات 2.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی دارن که از این استفاده بکنن. طی 3 ماه گذشته 20% قیمت نفت افت پیدا کرده. یعنی ما بحرانی در بازار نمی‌بینیم.
گفتگویی بود با دالقا خاتی‌نقلو، کارشناس حوزه انرژی ساکن باکو، درباره وضعیت جهانی عرضه نفت. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این که حسن روحانی حالا بعد از تقریبا گذشت 1 سال گفته که اگر در زمانی که به نیویورک سفر کرد به جای ترامپ اوباما رئیس جمهور بود با اوباما دیدار میکرد، این صحبت ایشون دقیقا مثل اینه که آدم بگه که اگه عمه من ریش و سیبیل داشت عموم بود. بنابراین این حرفا هیچ کدوم مشکلات ریز و درشت مردم ایران رو حل نمیکنه و ایشونم باید قبول کنه که یک ورشکسته سیاسیه، به خاطر اینکه وعد وعیدهایی که روحانی به مردم ایران داد در 2 دوره کاندید شدنش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که حالا این آقای رئیسی داده.
یه سوال داشتم، میخواستم بدونم جوابش چی هست. اونم این که این حجم بالای اورانیوم غنی شده‌ای که تولید شده و قابل استفاده در نیروگاه بوشهر هم نیست، چون اون نوع اورانیومی که در نیروگاه بوشهر استفاده میشه وارداتی هست و از روسیه وارد میشه. میخواستم بدونم این حجم بالای اورانیوم غنی شده آیا هدفی غیر از تولید بمب اتم داشته یا نه؟ آیا جایی کاربرد داشته؟ آیا ما تونستیم اون رو بسوزونیم و باهاش برق تولید بکنیم؟ برای چی داریم اورانیوم غنی میکنیم و هیچ استفاده غیر از تولید بمب نداره؟ مخصوصا اورانیوم بالای 20%، آیا میتونه برق باش تولید بشه؟ آیا کاربردی بجز تولید بمب داره یا نه؟ آیا هنوز دنیا شک داره که ایران دنبال بمبه؟
خیلی ساده. به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار روز دوشنبه در مجاورت سفارت روسیه در کابل را بر عهده گرفت. روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری با مواد منفجره که در نزدیکی سفارت روسیه رخ داد، 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمند سفارت روسیه بودند. پس از این حمله، گروه داعش در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرده نوشت که یک شبه نظامی داعش جلیقه انتحاری خود را در میان جمعی با حضور کارمندان روس در نزدیکی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده است. در گفتگو با عارف سحر، پژوهشگر مرکز امنیت بین المللی و تروریسم در دانشگاه شفیلد هالم بریتانیا، ابتدا از او درباره پیام این حملات برای حکومت طالبان پرسیدم.
اول اینکه طالبان در ذات خود یک ملغمه ای از گروه های تروریستی خارجیه که ریشه در کشورهای منطقه و فرامنطقه داره. بنابراین نفوذ گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده، گروه طالبان پاکستان و همانطور گروه های تروریستی که از آسیای مرکزی و خاورمیانه وارد افغانستان شدند در صفوف طالبان خیلی قابل ملاحظه است و میان این گروه ها در هم تنیدگی فراوانی وجود دارد که در طی این 30 سال گذشته در افغانستان شکل گرفته. بنابراین حملات تروریستی که حالا در افغانستان تحت زعامت طالبان اتفاق میفته، پیامش خیلی روشن با اینه که حضور و نفوذ این گروه ها در صفوف طالبان خیلی قابل ملاحظه است، یک. و دوم این که طالبان تحت شرایط نه اون ظرفیت سخت افزاری را برای مدیریت و جدا کردن مناسباتشان از این گروه های تروریستی داره و نه اون ظرفیت نرم افزاری و یا اون تعهد و اراده سیاسی مبنی بر مدیریت و راندن این گروه های تروریستی از افغانستان و بیرون افغانستان دارن. بنابراین پیام آخر این حمله میتونه این باشد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان شکننده باقی خواهد ماند، کما این که با توجه به این ظرفیت های که طالبان تا اینجای کار از خود نشان دادن مبنی بر مدیریت بحران پیچیده امنیتی در افغانستان، وضعیت همچنان بحرانی و شکننده باقی خواهد ماند و طالبان نه ظرفیت و نه تعهد لازم برای مهار این گروه ها در افغانستان دارد و افغانستان یک بار دیگر با یک بزنگاه و یک میدان امنی برای تجمع و تراکم گروه های تروریستی خارجی تبدیل خواهد شد.
این حمله از سوی داعش به منطقه‌ای در نزدیکی سفارت روسیه چه پیامی برای کشورهای همسایه افغانستان، کشورهایی که در پی عادی سازی روابط خودشون با طالبان هستند داره؟ آیا میتونه تأثیری بگذاره این گونه حملات بر روی تصمیم گیری های کشورهایی که در تلاش هستند این روابط رو به یک شکلی عادی کنند؟
در کوتاه مدت ممکن است که کشورهای منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی به دنبال عادی سازی رابطشون با طالبان خواهد بود، کما اینکه افغانستان اونا به عنوان یک نقطه استراتژیک برای تأمین منافع خود میبینند. اما واقعا اینه که در میان مدت و دراز مدت افغانستان نمیتونه با رهبری و مدیریت سیاسی طالب به عنوان یک شریک استراتژیک برای ایران و روسیه تبدیل شود، کما اینکه این نیروهای تروریستی که در افغانستان تجمع کردن مانند القاعده و داعش، اینا ممکنه که فعالیت های تروریستیشان را با محوریت و با توجهی خیلی ویژه به جمهوری اسلامی و روسیه ادامه و توسعه بدن. بنابراین به همان میزان و تناسبی که داعش و القاعده در افغانستان قدرتمند شود و نفوذ پیدا بکنه، به همان میزان منافع جمهوری اسلامی به خاطر اون ایدئولوژی شیعی که داره مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در باره روسیه هم همین مسئله تا حد زیاد رسیخ میکنه، به دلیل اینکه داعش در اون حوزه خراسان متمرکزی بر همین حوزه روسیه خواهد بود. بنابراین حضور طالبان و استقرار و قوام طالبان در میان مدت و کوتاه مدت یک پیچیدگی شدید امنیتی و یک دردسر و مخمصه شدید امنیتی برای ایران و روسیه خلق خواهد کرد.
گفتگو بود با عارف سحر، پژوهشگر مرکز امنیت بین المللی و تروریسم در دانشگاه شفلد هالم بریتانیا.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
در زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان به شمار می آید که از تاریخ 9 تا 19 شهریور در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود. بابک غفوری آذر از محل برگزاری این جشنواره گزارش می دهد.
نیمه دوم جشنواره فیلم ونیز رو باید به نوعی نیمه سینمای ایران بدونیم. نمایش فیلم‌های ایرانی حاضر در بخش‌های رسمی جشنواره فیلم ونیز از نیمه دوم جشنواره شروع میشه و امروز 2 فیلم ایرانی در بخش افق‌های گسترش یافته و افق‌ها به نمایش در میان. فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری در بخش افق‌های گسترش یافته نمایش داده میشه و بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت ونیز هم فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی نمایش داده میشه. در روزهای آینده هم تا پایان جشنواره که آخر این هفته خواهد بود 2 فیلم دیگر ایرانی حاضر در بخش مسابقه نمایش داده میشن که برای اونها کنجکاوی ها به نوعی بیشتر هست، با توجه به اینکه برای اون 2 فیلم یکی ساخته جعفر پناهی فیلم خرس نیست و فیلم شب داخل دیوار ساخته وحید جلیلوند نشست های رسانه‌ای به روال معمول فیلم های حاضر در بخش مسابقه برگزار میشه و رسانه ها منتظر هستن تا اظهار نظر عوامل این فیلم ها رو بدونن. از میان فیلم های ایرانی که در جشنواره فیلم ونیز حضور دارن، سازندگان 3 فیلمی که از جریان رسمی سینما ایران هستن حضور پرتعدادی دارن در ونیز و طی روزهای اخیر به این شهر ساحلی در شمال ایتالیا اومدن، از جمله کارگردانان و بازیگران اصلی این فیلم ها. کنجکاوی ها درباره حضور نوید محمدزاده بازیگر اصلی فیلم شب داخل دیوار بود بعد از اتفاقاتی که در جشنواره فیلم کن رخ داد و برخی خبرهای غیر رسمی از ممنوعیت فعالیت او در ایران از سوی مقام‌های وزارت ارشاد خبر داده می‌شد، اما آقای محمدزاده نهایتاً در ونیز حضور پیدا کرده و احتمالاً در نشست رسانه‌ای فیلم شب داخل دیوار که بازیگر اصلی این فیلم هم هست حضور پیدا خواهد کرد. از میان عوامل فیلم خرسنی ساخته جعفر پناهی، با توجه به شرایطی که آقای پناهی داره و همکنون در زندان اوین در تهران هست، پیش بینی شده که تعداد کمتری از عوامل این فیلم، به خصوص چند نفری که در بخش‌های ساخت فیلم در ترکیه حضور داشتن، در جشنواره حضور پیدا کنن. مینا کاوانی از جمله بازیگران این فیلم که ساکن فرانسه هست، طبق اعلام مسئولان رسانه‌ای فیلم خرس نیست، در جشنواره فیلم ونیز حضور پیدا خواهد کرد. از میان فیلم‌های غیر ایرانی حاضر در جشنواره ونیز با نوعی تفاوت نظر همراه است تقریبا درباره تمام فیلم‌های سازندگان شناخته شده، از جمله آلخاندرو گونزالس ایناریتو یا دارن آرونوفسکی. این اختلاف نظر به چشم میخوره. میدونیم ونیز امسال نمایشگر تعداد زیادی از فیلم‌های مهم سال سینمایی 2022 هست و به نوعی در رقابتی که با جشنواره کن داشته تلاش کرده عمده فیلم‌های مهم ساخته شده دست کم یک سال و نیم اخیر سینمای دنیا رو نمایش بده. در روزهای آینده همزمان با فیلم‌های ایرانی که در بخش مختلف به نمایش در میان، چند فیلم مهم دیگر از جمله فیلم فلوریان زلر کارگردان شناخته شده سالهای اخیر و فیلم بلوند درباره زندگی مرلین مونرو در بخش مسابقه ونیز به نمایش در میان. بعد اشاره کرد که در روزهای اخیر هم فرش قرمزهای نمایش تعدادی از فیلم‌های خارجی با استقبال خیلی زیادی برگزار شد و مسئولان جشنواره ونیز از این نظر که بار دیگه شور و حال معمول یک جشنواره پرهیاهو به این رویداد سینمایی بازگشته پس از دو سالی که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا از هیاهوهای همیشگی ونیز خبری نبود، بسیار خوشحال هستند و حتی پیش بینی میکنن که ممکنه امسال رکورد تعداد تماشاگران حاضر در سالن‌های مختلف شکسته بشه.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنید از محل جشنواره فیلم ونیز که امروز همچنان بابک همراه ما خواهد بود در بخش‌های مختلف خبری با گزارش‌های متنوع. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با رزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.